myself will alone, see. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جواز شرط الخيار در عقود و ایقاعات بود، راجع به عقود لازمه فرمودند که اصل در عقود لازمه جواز شرط الخیار است. وجوهی برای آن ذکر شده بود، این وجوه در مقابل اشکال مرحوم نراقی مطرح شد که فرمود شرط الخیار در عقود لازمه مخالف اوفو بالعقود است. وجوهی ذکر شد در رد اشکال مرحوم محقق نراقی. وجه اول فرمایش مرحوم آی خویی بود که شرط الخیار موجب تقیید منشأ می شود و منافات با وفاء به این عقد مزیق ندارد. وجه دوم این بود که مرحوم نائینی فرمود که عقود لازمه اونهایی که لزومشون حقی هستند و علامت لزوم حقی این است که اقاله در آن صحیح است، این عقود لازمه شرط الخیار را هم میپذیرند، مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد حواله. مرحوم آقای خویی با اینکه در این بحث، در بحث شرط الخیار اشکال کرده به مرحوم نائینی، ولیکن خودش در کتاب زمان موسوعه جلد 31 صفحه 418 همین مطلب را که مرحوم نائینی بیان کرده با عبارت دیگری مطرح میکنه. در کتاب زمان مرحوم صاحب عروه فرموده یجوز اشتراط الخیار فی الزمان للزامن والمضمون له لعموم ادلت شروط. مرحوم آقای خویی فرموده فیه تأملون بل منع. من ابتدا این بحث رو توضیح بدم. چون مرحوم آقای خویی که فرمود فیه تأملون بل منع، در متن منهاج هم وقتی فرمود اقوا جواز شرط خیار در عقود لازم است عدن نکاح، بعد فرمود اقرب این است که در زمان هم شرط خیار راه ندارد. زمان بر دو قسمه، یکی زمان عقلایی است و دیگری زمان شرعی. در زمان عقلایی شخص ثالثی متعهد می شود که اگر مدین اداء دین نکرد، این ضامن اداء کند دین آن مدین را، و این موجب انتقال ذمه مدین به ضامن نیست. یعنی بعد از این زمان عقلایی باز ذمه مدین مشغول است و صرفا ضامن متعهد است به اداء دین. در زمان عقلایی شکی نیست که می تواند ضامن زامن بشود به شرط الخیار، بگوید به بانک، به مسئول صندوق قرض الحسنه، من زامن بدهی این وام گیرنده می شوم، ولیکن تا یک هفته به من فرصت بدهید، اگر پشیمان شدم از این تعهدم انصراف بدهم، اگر مضمون له که مؤسسه قرض الحسنه هست پذیرفت و قرارداد به شرط خیار بسته شد مانعی ندارد. این مورد بحث نیست، بحث در زمان شرعی است، زمان عقلایی صرفا تعهد است. بحث در اینه که بعد از امتناع مدین از اداء دین، آیا ذمه این ضامن مشغول میشه؟ ابتداعا که در زمان عقلایی ذمه ضامن مشغول نیست، ذمه مدین مشغول است. بعد از امتناع مدین، بعد از امتناع وام گیرنده از اداء دین، بحث است که آیا ذمه این ضامن مشغول میشه به این دین، یعنی میشه ذمه الی ذمه، اما ذمن معلقا الا امتناع مدین ان اداء الدین، که بعد از امتناع مدین از اداء دین هم مدین بدهکار است و هم ضامن بدهکار می شود، مثل تعاقب ایدی. و اگر مسئول قرض الحسنه، صندوق قرض الحسنه آمد از این ضامن گرفت مقدار دین را، طبعا ذمه مدین هم به این صندوق بریء می شود و بعد این ضامن رجوع می کند به اون مدین، اگر به درخواست او ضامن شده باشد می گوید تو باید اون چرا که من به صندوق قرض الحسن پرداخت کردم به من بدهی. آیا بعد از امتناع مدین از اداء دین ذمه ضامن مشغول می شود به دین؟ کما علیه السید الخویی، یا تا آخر ذمه ضامن مشغول نیست، صرفا متعهد است این ضامن به اداء دین، زمان عهده است و نه زمان ذمه. ذمه یعنی بدهکاری، عهده یعنی مسئولیت. تا آخر این ضامن عقلایی متعهد و مسئول است و بدهکار نمی شود. اثرش این است که اگر فوت کرد نمی تواند صندوق قرض الحسنه از ترکه این ضامن برداشت کند، چون او بدهکار نیست، تعهدی داشت انجام نداد تا مرد، برخلاف نظر مرحوم آقای خویی که معتقد بود بعد از امتناع مدین از اداء دین ضامن مشغول الذمه می شود. به هر حال ما این بحث رو فعلا مطرح نمی کنیم. در زمان عقلایی لا اشکال ولا ریب فی جواز شرط خیار، اما در زمان شرعی، زمان شرعی یعنی اون زمانی که در فقه به عنوان کتاب الزمان مطرح است، یعنی زمان مطرح شده در کلمات فقهای گذشته که مورد اختلاف بود، فقه شیعه می گفت وقتی که ضامن دین شخص دیگری می شود، ذمه مدین که مضمونون ان هست، مضمون ان هست، منتقل می شود به ذمه ضامن. ضامن میشه بدهکار. بدهکاری که مضمون ان هست بری از ذمه می شود، که از روایات ما این استفاده میشه برخلاف عامه، که عامه این زمان شرعی ابتدایی است، یعنی به مجرد این که شخص گفت انا ضامنون لدین زیدن و طلبکار زید گفت قبل تو، دیگر زید بدهکاریش تمام می شود و این ضامن می شود بدهکار تو. مرحوم صاحب عروه و اکثر محشین بر عروه همچون حضرت امام پذیرفتن که در زمان به این معنا هم شرط الخیار راه دارد، اشکالی ندارد. من با طلبکار زید عقد زمان میبندیم، ایجاب و قبول بین ضامن است و بین مضمون له که طلبکار از زیده. خب ما در قرارداد عقد الزمان شرط میکنیم خیار را، یا برای یکی از ما دو نفر یا برای هر دو. صاحب عروه فتوا داده، اکثر محشین هم حاشیه نزدن، فقط مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی حاشیه زدن و نپذیرفتن این متن را. مرحوم آقای خویی فرموده است ما معتقدیم در جایی شرط الخیار جائز است که اقاله مشروع باشد. هر کجا که اقاله مشروع است، فسخ به رضای طرف آخر مشروع است، فسخ با شرط رضای طرف آخر در ضمن عقد که از آن تعبیر می کنن به شرط الخیار. شرط الخیار یعنی شرط این که من حق دارم فسخ کنم و شما در ضمن عقد لازم راضی باش به هر فسخی که من انجام خواهم داد. مرحوم آقای خویی فرموده که در هر کجا که اقاله راه دارد شرط الخیار هم راه پیدا می کند، ولیکن اقاله باید ببینیم در کجا راه دارد. در جواب مرحوم نائینی در مصباح الفقاهه جلد 6 بحث شرط الخیار مطالبی فرمودند، اما در دوران پختگی فقهی در کتاب الزمان دیدن استادشان مطالب درستی فرموده. حالا لفظ لزوم حقی و لزوم حکمی و اینها نباید بهانه بشه اصل مطلب صحیح مرحوم نائینی رو انسان قبول نکنه، ولذا همون مطالب رو تکرار کرده. مرحوم آقای خویی فرموده اقاله در زمان راه ندارد، پس شرط الخیار هم راه ندارد. چرا؟ ایشان فرموده است اقاله در جایی مشروع است که حق از طرفین عقد تعدی نکند. الحق لا یعدوهما، مثل هبه لازمه. در هبه لازمه خب شرط اقاله ممکن است، اقاله ممکن است، با اینکه جواز و لزوم در هبه حکمی است به تعبیر معروف، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده هبه لازمه، چون اقاله درش ممکنه و طبعا اقاله که ممکن شد شرط الخیار هم ممکنه. چرا؟ برای اینکه الحق لا یعدوهما، آقا من واهب، برادرم موهوب له. پشیمان شدیم، میگم برادر من این کتابی که به تو بخشیدم، این جواهری که به تو بخشیدم، از وقتی شنیدم که فقه جواهری فقه جواهری، فهمیدم این کتاب کتاب با ارزشی است، میشه به من پس بدی؟ اونم گفت اشکالی نداره. خب کتاب جواهر رو ما پس گرفتیم، اقاله کردیم، به حق شخص ثالثی متعرض نشدیم، الحق لا یعدوهما. ولذا اقاله در جایی که الحق لا یعدو طرفه العقد مشروع است، الا ما ثبت به دلیل خاص کن نکاح من انه لا تجوز فیه الاقاله، اگر دلیل خاص نبود اقاله در هر عقدی که این تعریف برای صادق بود که الحق لا یعدو طرفه العقد، اما در زمان الحق یعدو هم. چرا؟ برای اینکه آقای ضامن شما با مضمون له قرارداد زمان بستی، شرط خیار یعنی چه؟ یعنی شرط می کنم که هر وقت من تصمیم گرفتم عقد زمان را فسخ کنم و بار دیگر این زید بیچاره بدهکار شما بشود. این تصرف در سلطان زید است. مرحوم آقای خویی فرموده میخواید بدونید شرط خیار در عقد زمان چرا نافذ نیست؟ جهتش اینه که اقاله در عقد زمان مشروع نیست، برای اینکه اقاله در جایی مشروع است که حق لا یعدو طرف العقد. آیا شما قبول میکنید که من ضامن با شما یه مضمون له عقد زمان ببندیم، بدهی زید را من ضامن بشوم زمانا شرعیا، یعنی من بشوم بدهکار شما، فردا شرط خیار هم نکردیم، فردای امروز آمدم به شما گفتم آقا پشیمانم، رفتم منزل دیشب آرامش نداشتم، از بس سرزنش شنیدم که این چه کاری بود کردی، حالا اگه میشه بیا اقاله کن. آقای خویی فرموده چه اقاله ای آقا، شما دو نفری میشینید، اقاله به اسم اقاله دو مرتبه میخواهید ذمه زید بیچاره رو مشغول بکنید، او از دیروز تا امروز دیگر بریع الذمه بود، دو مرتبه بشود مشغول الذمه. الحق فی الزمان یعدو طرفی العقد، یعنی این حق مربوط به اون مضمون عنه که بدهکار است، هم حق مربوط به او هست. فالحق یعدو طرفی عقد الزمان، طرفه عقد زمان یکی ضامن است یکی مضمون له که مؤسسه قرض الحسنه. شما مضمون ان زید است، من ضامن، وام دهنده امر، وام گیرنده زید، من میام زمان شرعی که میخوام ببندم میام سراغ امر وام دهنده، میگم انا ضامن لدین زیدن، آقای امر که وام دهنده است میگه قبل تو من زامن ام که وام دهنده است مضمون له، زید بدهکارم مضمون ان، درست شد؟ من ایجاب خواندم، شما یه وام دهنده هم قبول کردید، فردا ما اقاله کنیم، یعنی چه؟ یعنی بار دیگر ذمه زید که مضمون ان هست مشغول بشود بدین. خب این چه اقاله است؟ اقاله ای که موجب تصرف در ذمه دیگری بشود، تصرف در ذمه شخص ثالث باشد، این اقاله مشروع نیست. اگر با هماهنگی خود زیدم باشه دلیل نداریم بر مشروع بودن این اقاله، چون زید طرف عقد نیست، زید مضمون ان هست طرف عقد نیست. بله بله، منتها من اگر ادا بکنم دین زید را، بعد دیگه نمیتونم برم از زید پول بگیرم، در صورتی که زمان تبرعی باشد. ولی اگر زمان به درخواست زید باشد، بعد از اداء دین او به این وام دهنده می روم سراغ زید و از او مقدار دین را می گیرم. خب ولی به هر حال زید طرف عقد نیست، زید وام گیرنده طرف عقد نیست، من ضامن با وام دهنده طرف عقدیم. خب آقای خویی فرموده اقاله چه مشروعیتی دارد؟ اقاله در جایی مشروع است که الحق لا یعدو هما، هنا فی الزمان الحق یعدو هما، چون اقاله راه ندارد پس شرط الخیار هم مشروع نیست. و این که صاحب عروه فرموده است که یجوز و اشتراط الخیار فی الزمان للزامن والمضمون له لعموم ادلت الشروط، مطلب ناصحیحی است. این محصل فرمایش آقای خویی که خودشان از اشکالی که دیروز نقل کردیم رفعیت کردن. خب این هم توضیح وجه دوم که به نظر ما وجه صحیحی است، ولیکن باید صغرای آن را که متا تجوز الاقالت فی العقد، این را باید پیدا کرد. این که مرحوم آقای خویی فرمود کل عقد لازم تجوز فیه الاقاله الا اذا دل الدلیل على خلافه کما فی النکاح، این درست نیست. اتفاقا جواز اقاله دلیل میخواهد. بله، دلیل جواز اقاله در عقود معاوضیه بناء عقلاست، اما در غیر عقود معاوضیه اصل عدم نفوذ اقاله است، هم عمومات اقتضا می کند که عقد سابق باقی است و لازم الوفا است و نافذ است حتی بعد از اقاله، علاوه بر این که استصحاب هم نفع می کند تأثیر اقاله را در انحلال عقد. در عقود غیر معاوضیه اصل عدم نفوذ اقاله است، نفوذ اقاله دلیل میخواد، نه اینکه مرحوم آقای خویی حالا که پخته شد در فقه نظر استادش رو پذیرفت دیگه در بس تأیید بکنه نظر ایشان را، که اصل در هر عقدی این مطلب رو حتی استادش هم نفرمود. استادش فرمود هر کجا اقاله مشروع بود میفهمیم لزوم حقی است، فیجوز و فیه شرط الخیار. آقای خویی ادعای بالاتری کرد، گفت اصل در هر عقد لازمی این است که اقاله مشروع است الا ما دل النص الخاص علی خلافه کما فی النکاح. نه آقا، در نکاح دلیلم اگر نداشتیم بر عدم نفوذ اقاله، مقتضای اصل عدم نفوذ اقاله است. ما اصلا اطلاق نداریم در دلیل نفوذ اقاله. عمده دلیل نفوذ اقاله بناء عقلاست، بناء عقلام دلیل لبیه، در عقود معاوضیه بناء عقلا هست. مگر صلح یعنی عقد جدید؟ عقد جدید ببندن، ما حرفی نداریم. اقاله دلیل بر مشروعیت باید داشته باشد و الا از عدم مشروعیت اقاله است. توسط میکنیم به عمومات که میگفت عقد سابق نافذ است و لازم الوفا است. چرا؟ به چه دلیل؟ اوفو بالعقود، حدوث عقد موضوع بود برای وجوب وفا، ولذا در شک در نفوذ فسخ ما توسل میکردیم به اوفو بالعقود، میگفتیم فسخ نافذ نیست چون عقد به حدوثهی موضوع است برای وجوب وفا. و از این عموم کشف میکنیم اقاله هم تأثیری در انحلال عقل ندارد، هم عمومات هست هم استصحاب هست. ما دلیل بر نفوذ اقاله دلیل لبی است و الا روایات ما در مورد قضایای جزئیه ممکنه داشته باشیم. من اقال مؤمنن اقال الله اثرته ربطی به بحث اقاله در معاملات ندارد. اقال مؤمنن یعنی از لغزش او چشم پوشی کرد، ربطی به اقاله در باب معاملات ندارد. ما عمومی نداریم که عموم لفظی نداریم که اقاله در عقود مشروع است. بناء اقلاس دلیل لبیس، قدر متعقنگیری باید بشود. بله، ولذا ما در موارد هبه لازمه که لزومش شرعیست شک میکنیم، شاید اقاله مشروع نباشد. شاید اقاله مشروع نباشد، چه میدانی؟ بله، تملک جدید اشکال ندارد. از برادرش کتاب جواهر را پس میگیرد، یعنی میگوید برادر بار دیگر کتاب جواهر را به من، یعنی تا حال من به تو کتاب جواهر هدیه کرده بودم، حالا تو به من هدیه کن. او وقت نتیجهش این میشه که یک بار خمس این کتاب جواهر رو قبلا داده بود، چون معلوم این آقا به کتاب معونه اش نیست کتاب جواهر، بعد از این که تملک جدید کرد از برادرش کتاب جواهر را، یک بار دیگر هم باید خمس آن را بدهد چون معونه اونیست. برخلاف اقاله که اگر اقاله بود تملک جدید نبود. بله، بدید بیم. لپتاپ هم درد سره. بله، احمد ابن محمد ابن عیسی به سند ضعیف عن ابی عبدالله علیه السلام ایما عبد مسلم اقال مسلمن فی بیئن اقاله الله عز و جل اثرته یوم القیامه. و فی روایت ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله من اقال نادمن فی بیئن اقاله الله نفسه یوم القیامه. خب یک روایت مال ابو حنیفه بود، یک روایت دیگر هم مال هارون ابن حمزه بود، یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام. ما دلیل معتبری بر نفوذ اقاله نداریم، علاوه بر این که این در مورد بیع است، عمومی نداریم، باید به بنای اقلا رجوع کنیم. کجا؟ نه، هبه لازمه لزومش معلوم نیست در سیره اقلا باشد، تعبدی است. روشن نیست. وقتی لزوم هبه تعبدی بود در هبه بزیرهم، چون مردم که فرق نمی گذارند بین زیرهم و غیر زیرهم، ولذا لزوم تعبدی است. شارط فرموده از هبه هبه به زیرهم لازم است، اطلاق دارد، ولو اقاله هم بکنند. اما راجع به صدقه که ایشان مطرح فرمود، راجع به صدقه هم خب بحث جدایی است. مرحوم آخوی اونجا معتقد اقاله راه نداره، چون در روایات داریم ما کان لله فلا یرجع فیه، چیزی که برای خدا به دیگران دادید حق رجوع ندارید، اطلاق دارد، ولو رجوع به رضای طرف مقابل. صدقه عقد است، نیاز به قبول دارد، و الا شما بروید به یک فقیری 200 تک تومنی بدهید، او هم قبول نکنه، عقد این عقد واقع نشده. بله، باید شما با ایجاب خودتان او فقیر هم یا غیر فقیر، هر هبه ای به قصد قربت، هبه عقد است، نیاز به قبول دارد، ولیکن در صدقه که هبه به قصد قربت است، علت این که اشکال دارد شرط الخیار، چون اشکال می کنند، جهت اشکال اینه که اقاله هم در صدقه معلوم نیست مشروع باشد، به خاطر وجود دلیل خاص یا به خاطر عرض ما که قصور مقتضی است در دلیل نفوذ اقاله، یا به خاطر دلیل خاص که ما کان لله فلا یرجع فیه، اطلاق دارد. لا یرجع فیه سوا ان کان برزت طرف المقابل ام لا، فلا یرجع فیه، اطلاق دارد. بله، میدونم میشه ربطش رو بفرمایید آقا. نذر کرد صدقه بدهد، هنوز که نداده است، نذر کرد صدقه خواهم داد، قبل از این که صدقه بدهد میفروشد، ما گفتیم بیعش صحیح است، بعد از صدقه دیگه معنا نداره که ما بگیم بیع متصدقون به صحیح است، تا چه برسه به این بحث که بگیم قابل رجوع است صدقه. صدقه قابل رجوع نیست، و لذا در شرط خیار در صدقه اشکال می کنند به این خاطر. حتی مرحوم آیخویی هم در منهاج در شرط خیار در صدقه اشکال می کند. خب این وجه دوم. وجه سوم، وجه سوم وجهی است که مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده و از عبارت عروش هم استفاده می شد. ایشان می فرماید شرط الخیار مشمول المؤمنونه عند شروطهم هست، عموم المؤمنونه عند شروطهم می گوید شرط الخیار نافذ است. ان قلت شرط الخیار مخالف کتاب و سنت است. ایشان فرموده است شرط الخیار، خوب دقت کنید، مخالف اطلاق مقتضای عقد است. مخالف مقتضای عقد بودن موجب بطلان شرط است، مخالف اطلاق مقتضای عقد بودن که مشکلی ایجاد نمی کند. برخی از شرط ها مخالف مقتضای اصل عقد هم. مثل چی؟ مثل میگه به اتوکه به شرط ان لا تملک، و این شرط مخالف مقتضای اصل عقد، این موجب بطلان شرط. اما شرط مخالف مقتضای اطلاق عقد که باطل نیست، و این مطلب رو صاحب عروه بارها در عروه هم تکرار کرده، مثلا شرط زمان در عقد اجاره، شرط زمان در عقد مضاربه مطرح می کند که آقا شرط زمان مخالف مقتضای اصل عقد نیست تا باطل بشود، مخالف مقتضای اطلاق عقده. خب ما عقد رو تقیید زدیم، وقتی اطلاق عقد یک مقتضایی داشت ما با تغییر این عقد مشکل رو حل میکنیم. و این واقعا عجیبه، از این فقیه متبحر فرق است بین این که ما اشکال بکنیم بگیم این شرط خیار مخالف کتاب است که محقق نراقی این طور اشکال کرد، و بین این که بگیم شرط خیار مخالف مقتضای عقد است. مگر محقق نراقی گفت شرط خیار مخالف مقتضای عقده تا بعد بیاید بگید آقا مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف اطلاق عقده؟ محقق نراقی گفت شرط خیار مخالف کتابه، کتاب میگه العقد لازم، اوفو بالعقود. مخالف اطلاق کتاب هم، شرط مخالف اطلاق کتاب هم نامشروعه. اگر کسی شرط بکند بر شما که با همسرتان دروغ بگویید، من به این شرط به شما این خانه را می فروشم به 50 میلیون که شما هر کسی رو دیدید، همسرتان، دیگران، بگید من این رو خریدم 60 میلیون. خب این خلاف اطلاق حرمت کذب است، خلاف اصل خطاب حرمت کذب. یعنی شاید کذب حداقل با زوجه حلال باشد، چه میدانی؟ استثناء از حرمت کذب یکی شاید کذب مع زوجه باشد، احتمالش که هست. پس این شرط دروغگویی با همسر میشه مخالف اطلاق کتاب. مخالف اطلاق کتاب، اگر شرطی مخالف اطلاق کتاب بود، خب این شرط میشه مصداق ما خالف الکتاب و سنه، شرط محرم حلال و محلل حرام میشه. آقا خبری که از ائمه صادر میشه و اخص مطلق از کتاب، اولا عرفاً قرینه است، چون ائمه مفسر کتابن، قرینه است نسبت به تفسیر کتاب، و قرینه بازالقرینه مخالف نیست عرفاً، مخالف یعنی ناهمخوان نیست. وانگهی دلیل داریم که خبر اخص مطلق از کتاب ولو عرفن و لغتن مخالف باشد اعتبار دارد و حجت هست. چه ربطی داره به شرطی که این آقای شرط کننده برخلاف اطلاق کتاب شرط میکنه کذب علی الزوجه را، این که مفسر کتاب که نیست، این شرط مخالف کتاب است و اعتبار ندارد. بله مرحومای خویی درست میفرمایید، در خبری که مخالف اطلاق کتاب است فرمود این خبر مخالف کتاب نیست، اما در این بحث صریحا میگه شرط مخالف اطلاق کتاب مخالف کتابه. چرا؟ برای اینکه ظاهر کتاب و سنت یعنی دلیل معتبر، تعبیر بهتری بگم، ظاهر این که شرط مخالف کتاب و سنت اعتبار ندارد یعنی شرط مخالف حکم الله اعتبار ندارد و اطلاق دلیل معتبر است و کاشف است از حکم الله. شرط کذب علی الزوجه مخالف حکم الله است. و از کجا حکم الله رو فهمیدیم؟ از کجا حکم الله رو فهمیدیم و بعد گفتیم شرط کذب علی الزوجه مخالف حکم الله است؟ کاشف از حکم الله که یحرم الکذب حتی علی الزوجه، حتی مع الزوجه، این کاشف میتواند حتی اصل عملی باشد، فضلا از این که اطلاق کتاب است که یک دلیل معتبره. مراد از شرط مخالف کتاب مخالف حکم الله و اطلاق دلیل یحرم الکذب، این دلیل معتبر کاشف عن حکم الله و انه یحرم الکذب مع الزوجه، شرط کذب مع الزوجه میشه مخالف حکم الله. با این تعبیر با شرط احل حراما او حرم حلالا که استثناء شده است از المؤمنون عند شروطهم، تعبیر مشترک و واحدی است. وجه چهارم وجهی است که حضرت امام فرمودند. خوب دقت کنید، من ابتدا اوفو بالعقود رو عرض کنم، دو مبنا درش هست. یک ارشاد به لزوم، اوفو بالعقود ای العقد لازم، این مبنای مرحوم آقای خویی. یک مبنای حضرت امام هست که ما قبلا این رو عرض کردیم و ادله‌ای که در تأیید این مبنای حضرت امام هست مطرح کردیم و پذیرفتیم که اوفو بالعقود وجوب تکلیفی وفاء عملی به عقد است. اوفو بالعقود متفاهم عرفی مثل اوفو بالوعد، اوفو بالعهد، یعنی عملا وفا کنید به قرار دادتان، معنای عرفیش اینه. حالا که اینطور شد، این رو قبلا بحث کردیم تکرار نکردم، حضرت امام فرمودن آقا اگر من با شما قرارداد ببندم، یکی از بندهای این قرارداد این است که من تا یک هفته خیار فصل دارم. آقا اوفو بالعقود میگه به این قرارداد با این بندش، با این بندش که میگه بایع تا یک هفته شرط الخیار دارد، وفا عملی کنید. مشتری اگر نپذیرد خیاری که من شرط کردم، یعنی در ضمن بیع بپذیرد، ولی روزی که من پشیمان شدم خواستم پس بدهم، میگوید نه خیر بی خود پشیمان شدی. میگم آقا ما متن قرارداد داشتیم، حالا من گم کردم، تو متن قرارداد نوشتیم به شرط خیار تا یک هفته. میگه من زیر بار نمیرم. خب انصافا من دارم ترک میکنم وفاء به عقد را، یا این مشتری؟ به مشتری میگن آقای مشتری قرارداد با هم بستی، در ضمن قرارداد گفتی شرط خیار، چرا ترک میکنی وفاء به عقد را؟ من بایع با شرط الخیار و اعمال خیار نه تنها ترک نکردم وفاء به عقد را، بلکه بر اساس عقد این کار رو کردم. ولذا شرط الخیار در راستای وفاء به عقد است. توضیح این مطالب ان شاء الله روز شنبه. در کجا؟ در ضمن عقد دیگه. پس شرط الخیار منافات عفو بالعقود.